خب دوستان، ما یه مقداری رو بحث رفتار جرأتمندانه میخواییم صحبت بکنیم. بیان رو نه خب نه نه بیان بالا خب رفتار جرأتمندانه خیلی خلاصه‌ای بخوایم بگیم، یه رفتار چهار بعدیه، رفتاری که ما توش این چهار تا بعد رو باید حواسمون بهش باشه. یکی این که محترمانه است، در این حال مدافعانه است، صادقانه هم هست و خردمندانه. این چهار تا ویژگی رو باید داشته باشه. یعنی خیلی ها از جرأتمندی میافتن تو پرخاشگری. چرا؟ چون که فقط جرأتمندی رو فقط دفاعی میبینن، یعنی یه رفتار دفاعی میبینن، در صورتی که فقط یک رفتار دفاعی نیست، یه رفتاری که در عین دفاعی بودن باید محترمانه هم باشه، در عین حال باید صادقانه هم باشه و در عین حال خردمندانه باشه، یعنی سود و زیان و واقعیت سنجی هم باید توش باشه. اگر که ما فقط یه دونه از این بودا رو بچسبیم، رفتار جرأتمندانه نیست. اگه فقط به چسبیم مدافعانه میشه پرخاشگرانه، اگه فقط به چسبیم به محترمانه میشه رفتار منفعلان، اگه که فقط به چسبیم به رفتار صادقانه خیلی وقتا میشه ساده لوی، آدم ساده لوی، آدمی که مثلا خب خیلی راحت همه چیز لو میده و همه زندگیش رو، یعنی تو چی میگن، توی خونه شیشهی داره زندگی میکنه. و بود خردمندانش هم موضوع خیلی مهمیه، یعنی بالاخره آخرش ما اون حسابگری و دو رفتار جرأتمندانه ما انتخاب باید بکنیم، ببینیم هزینه هاش با منافعش آیا سازگار هست یا نیست. یه وقتی شما مثلا میخواییم در مقابل یه رئیس خیلی، یه مدیر خیلی اگرسیو، قلدر، انتقاد ناپذیر، بخوای بری انتقادی بکنی، یه آسیبی بهت میزنه که اصلا اون خیلی بدتر از اون چیزی که داشتی مطالبه میکردی. حالا به قول عامه مردم میگن آدم با شاخ گاف که در نمیافته، که بعضی از آدم ها جنسشون شاخ گاف، باید چی کار کنه؟ به قول همکارم فاصله بگیره ازشون، اصلا نباید باشون در بیافتی. حالا میریم روی شکلاش، میخواییم که چیکار بکنیم روی شکلاش، میخواییم بله بفهم میخواییمش بکنیم اسلت قبل اگه فقط خردمندانه باشه میشه زرنگ بازی. نه اینکه باید منفعل، ببینید یه رفت مطلق نیست، یعنی ما همه ما بله یه وقتایی ببینید خردمندانه میگه که آقا جان شما، ما نمیتونیم همیشه یه سبک رفتار بکنیم. واقعیت اینه که همه ما که اینجا هستیم هم یه جای منفعل رفتار کردیم و میکنیم، هم یه جای اگرسیو پرخاش رفتار کردیم و میکنیم، هم جرأتمند هم پسیو اگرسیو، همه ما اینا رو داریم. اما بهترین سالمترین سبک جرأتمندان است، اما نه اینکه بگی فقط و فقط همینه و هیچ چی دیگه، راه دیگه بسته است، مطلق بسته است. نه، یه وقتی ممکنه یه جایی آدم لازم باشه که انفعالم بخواه، منفعلم باشه. یه جایی مثلا شما نگاه میکنه تو فضای جنگی که دیگه اونجا دیگه اونجا جنگ دیگه، خب نکشی میکشنت، خب یه همچین قانونی اونجا حاکمه. اینکه به خاطر هم میگیم خردمندانه، یعنی مطلق نیست. ما تو روابط اجتماعی یه سری باور پیش فرض برای اینکه بتونیم جرأتمندانه رفتار بکنیم، یه سری باور، یه سری اون پیشفرضای ذهنی نیاز داریم. اولش این که یه سری حق و حقوق به خودمون و دیگران بدیم. چه حق و حقوقی؟ یا به دیگران حق بدیم که هر کسی حق داره که از دیگران کمک بخواد، هر کسی حق داره از یکی بخواد که کاری براش انجام بده، اما همه هم حق دارن که به درخواست دیگران چیکار کنن؟ این حقشه. اگر که من، مگر اینکه وظیفه قانونیش باشه، دانشجو ممکنه حقش باشه بگه استاد به من اضافه بر زمان موظفت بر من وقت بذار، اون حق داره درخواست کنه، شما هم حق دارید که جواب چی بهش بدین، یا بپذیرید یا ردش بکنید. خب اضافه بر اون چیزی که قانون تعریف کرده، قانون حداقل ها را تعریف میکنه، کار قانون تعریف حداقل های اخلاقیه، اون باید نباید های حداقلی را تعریف میکنه، باید نباید های حد اکثری را اخلاق بهش میگیم، باید نباید های حداقلی بهش میگن قانون. خب هر کی حق داره از دیگران سوال بکنه، هر کی هم حق داره به سوال دیگران جواب نده. ما حق داریم به سوال دیگران جواب ندیم، حق داریم هممون حق داریم احساسمون رو، نظرمون رو، درخواستمون رو به دیگران بگیم، حق هم داریم که به هر حال اگر کسی سوال شخصی هم میپرسه میتونیم بهش جواب بدیم، حق هم داریم بهش جواب ندیم. هر کسی حق داره عقاید و نظر خودش را بیان بکنه، هر کی حق داره در برابر رفتار بی ملاحظه دیگران ایستادگی بکنه، و هر کسی هم حق داره که از دیگران بخواد که آقا لطفاً به صحبت من گوش بکن. اینا حق، این حق و حقوق اگر برای خودمون و دیگران قائل نباشیم سخت میشه جرأتمندانه رفتار کرد. اگر ما برای دیگران قائل این حق قائل نباشیم، اون حق دانشجو حق داره سوال کنه، حق داره درخواست بکنه، درخواست اضافه بر قانونم حق داره درخواست بکنه، ولی ما هم حق داریم خیلی راحت بهش بگیم نه. این که تو چه حقی داری همچین درخواستی میکنی، بله این حقش قانونی تعریف، یعنی شما وظیفه قانونی شما نیست به این حق، به این درخواستش جواب بدی، ولی اون حق داره درخواست بکنه، به عنوان یه انسان حق داره، نه به عنوان حق دانشجویشو داره مطالبه میکنه، به عنوان یه انسان حق داره از شما کمک بخواد، شما هم حق داری که یا قبول کنی یا قبول نکنی. درسته که میگم همه روابط ما با دانشجو تو چارچوب قانون تعریف شده، اما فراتر از اونم یه روابط انسانی اخلاقی هست که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم، میتونیم ازش استفاده نکنیم. حالا بیایم سراغ اینا، ریشه های شناختیشه، حالا میخوام بیایم سراغ چی؟ تکنیک ها. یه کمی این سوالایی که ابهامایی که اینجا وجود داره با این تکنیک‌ها مشخص میشه. ما چند رده، چند مدل رفتار جرأتمندانه داریم. یه رفتار جرأتمندانه، خیلی لایت ترین نوع رفتار جرأتمندانه، جرأتمندانه همدلانه است. یعنی من سعی میکنم که تا حد امکان طرف از من چی؟ نرنجه. بنابراین یه نوازشش میکنم. چطوری؟ چطوری؟ آها، کاش که میتونست اینجا دیدی، میدونم شرطتا میفهمم، کاش که میتونستم کمکت کنم. یا بعضی وقتا تو شوخی آدم میندازه، هم میتونه به صورت شوخی باشه، طنز شوخی، هم میتونه به صورت شوخی طنزانه هجو که تحقیر کننده باشه. اگه میخوای خوابتون بپره این چیزا هم یه نگاهی بندازید. این آره، این اگه میخواین خوابتون بپره یه نگاهی به این تصویر بغلش هم بندازید. آره، انواع تفاوت‌های فردی توی آنکالینگا و اینو بر. پس یه رفتار جرأتمندانه چیه؟ همدلانه است. آخریش من خوشتون نیومد. آخ خیلی ممنون که احساستون رو گفت. نه حالا این شوخیه، اینو من که خوابتون بپره برن. چی؟ ها یکی مونده به آخریه، ها آبیه. بله. و ما هم تو مریض گیرن هم که خب دیگه مریض داتر هم که دیگه از همه چی شده؟ بیشتر شد. خب جرأتمندی بنیادین چیه؟ اینه که شما خیلی خوب بلدین. جرأتمندی بنیادین چیه؟ چجوریه؟ جرأتمندی بنیادین، استاد میشه که مثلا به من یه دو نمره ارفاق بکنین؟ به هیچ وقت. این میشه بنیادی قاطع محکم. همدلانش میشه چی؟ کاش که میتونستم کمکت کنم، اما من اصول کارم رو نمیتونم زیر پا بذارم. خب میدونم نیاز داری به این خب نمره، نمیتونم، این اصول کار منه، من معتقدم حق بقیه ضایع میشه، من معتقدم. ممکن بگه نه حق کسی ضایع نمیشه، خب من این اصولی که برای کار خودم تعریف کردم. سوزن گیر کرده چیه؟ یه تکنیک جرأتمندیه. یه جمله پیدا بکنی، همونه اون کاری که بچه های 3 ساله انجام میدن. بچه های 3 تا 5 ساله از این تکنیک خیلی استفاده میکنن. چیکار میکنن؟ میخوام اینم میگیم، یه جمله پیدا میکنی و همونو تکرار میکنی. خب استاد میشه نمره بدی؟ تو رو خدا فلان، متاسفم. نه حالا خواهشن، متاسف. اول میگیم همدلانه، اگه میخوایم خیلی همدلانه، اول همدلانه میگیم که کاش میتونستم کمکت بکنم اما نمیتونم. باز ادامه میده، متاسفانه نمیتونم. نه حالا خواهش میکنم، همونه دیگه تکرار میکنم، متاسفانه نه. دوباره خواهش میکنم، آیا اینطوره اینطوره، متاسف. دوباره همون جمله رو چیکار میکنیم؟ این تکنیک سوزنه گیر کرده. بعد از اینکه همدلی کردیم و باز طرف سمجه ول نمیکنه، یه جمله رو میگیره همونه تکرار میکنه. دقیقا شما انقدر تکرار بکنه. بعد حالا کار تندترش میکنه. شما اصلا استاد بی انصافی هستی. من فکر کردم شما خواهم دارد که شما بچه ها میگفتن شما استاد مهربونی هستی، اما اصلا اینطوری نیست. شما خیلی بی انصافی، شما تظاهر میکنی به مهربون بودن. تکنیک خل سلاح میگه اینجا چیکار با... اینجا باید دیگه چیکار کنم، از چی استفاده کنم؟ چی؟ آه نه، خل سلاحی نیست، اون پرخاشگریه. برو بیرون نبینم میشه پرخاشگری. اگه این که من مثلا به تو نمره نمیدم یعنی من آدم بی‌انصافیم، باش اینطوری فکر کن. آره اینا ما با بچه‌ها مثلا تو دانشجو مثلا برای پیشگیری از مواد و سیگار هم نمیگیم، میگه اگه سیگار نکشی بچه چی هستی؟ بچه سوسولی. اگه سیگار نکشیدن یعنی سوسول بودن. نماز میخونه بچه امولی، اگه نماز خوندن نشونه امول بودن باشه، من امول. اینا خلع سلاحه دیگه، طرف چی میشه. و جرأتمندی افزایشی، دیگه وای ساده داره با شما توهین میکنه. تو الان دیگه داری اینجا دیگه هشدار میدیم، تو دیگه الان داری پاتا از رد لاین ها میذاری، چی؟ تو دیگه الان داری به حریم من تعدی میکنی. تو الان دیگه الان صدات خیلی بالاست، دیگه باید صدات بیاری پایین. اگر صدات نیاری پایین، من دیگه برخورد قانونی بات میکنم. اگه به اصرارت ادامه بدی، من اقدام قانونی میکنم. اگر که به رفتارت ادامه بدی، من معرفی، من گزارش میکنم برای کمیته انضباطی، مینویسم گزارش مینویسم. اگه ادامه بدی چیکار میکنم؟ به پلیس زنگ میزنم. ما تو مرکز مشاورت یه وقتی پیش میاد وضعیت روانی پیش میاد، میگم که خب اگه که ادامه بدی، مجبورم پلیس بیاد مسئلهمون رو حل بکنه. خب یا میرید از اینجا بیرون، یا اینکه اگه موندی اینجا من پلیس خبر میکنم، انتخابش با خودت. چی؟ کیا؟ آره بعضیش اینقدر خطرناکم که میگین پولت هم بگیر و برو بیرون. آره خیلی وضعیت عصبی مردم روز به روز بدتر میشه. من 7-8-10 سال پیش تو مرکز مشاوره 8 سالی یه درگیری پیش میاد، الان هر ماه یکی پیش میاد. اینقدر اعصاب مردم خراب شده که بفهمید آقای دکتر.
این مورد حالا بعضی دوستان میدونن، بعضی هم نمیدونن، الان که بگم تعجب میکنن. یه پار سال بود فکر کنم همین موقع موردی پیش اومد، من شاهد بودم که پیش اومد. یه دانشجویی که به هر حال محرز بود که مشکل داره، یعنی مشکل از جانب اون بود، نباید تو دانشگاه می بود، 4 سال 3 سال مونده بود یا همه رو به قول معروف بازی داده بود و نمره رو گرفته بود، تا اومد به یکی از همکاران رسید و نمرش نداد، کار کشید به عربده و زنجیر انداختن. و همکار ما هم مثل خودش اون زنجیر انداخت، اینم به قول معروف کتو پرت کرد. و بعد حالا نه داستان جالبش اینه که بعد من شنیدم از دو سه تا همکارانی دیگه که مثل من باهاش دوست بودن، میگفتن این چرا اصلا خودش درگیر میکنه، اگه ما می بودیم نمره رو بهش میدادیم تا بره تا جایی دیگه ضربشو بخوره. یعنی خیلی چیزی به قول معنی اصلا داشتن مسخرهش میکردن این همکاری رو که تعرض رو با تعرض جواب داده بود، که این نه اصلا این حواسش نیست و ما اگه بودیم که یه جوری میپیچوندیمش که مثلا بره و نه صدامون بره بالا، نه آبرومون بره، نه کتمون پاره بشه. مثلا بود این تو دانشگاه اتفاق افتاد. حالا
دوتا سبکش میکردیم. هر دوتا سبک متفاوته. چی بوده اون سبکی که همکارا بهش میگفتن اگه ما بودیم؟ یعنی چه سبکی بوده؟ انفعالی؟
نه انفعالی نیست، به نظر من این مقداری مزورانه میشه،
همون میشه
کمی حالت به قول معروف پشت داشتید اون موردی که بره پشت پا پشت
پسیو اگریسیو،
بله یه همچین به قول معروف پشت سر بهش ضربه بزنن، داشتن همچین نسخه ای رو. مثلا حالا نمیدونم اینو با خودم هی کلنجار میرفتم که چند جا هم هی با دوستان در میون گذاشتم که این حالا این گونه موارد زیاد هم پیش نمیاد. البته شاید تو 10 سال یه بار تو دانشگاه پیش اومد و متاسفانه ما هم شاهد بودیم. حالا کامنتی دارید رو این گونه موارد؟ مثلا
ببینیم باز برمیگردم به این که ما بعضی وقتا، بله آقای دکتر بفرمایید، شما نظر کامنتتون رو بگین تا راجبه همین صحبت آقای دکتر بخوایم بگید.
دکتر می‌خواستم فقط چون دکتر مطرح کردن من خدمتتون بگم، اون دانشجو این ترم با من درس داشت، همون دانشجویی که درگیر شده بود. من ایشونو خواستم دفترم، اومد دفتر من، گفتم ببین من میدونم که یه اتفاق افتاده برای شما و همچنین رخ داده بوده. خب ایشون یه مقدارم دوره زندان اینا داشت برای ماجرا. بعد به من گفت که من آخر ترم اومدم دیدم دکتر برای من صفر رد کرده. من خیلی عصبانی شدم، چرا صفر؟ حداقل من 9 میداد. بعد گفتم خب این ترم با من درس داری چیکار میتونی بکنی؟ گفت من نخوندم، نمرم نمیتونم بگیرم، ولی 10 میخوام.
سابقه زنجیر کشی هم داشته تو دانشگاه. خب
بله
دیگه، زندانش هم رفته، سابقه دارم شده، ترسش هم ریخته. خب
بعد دکتر خیلی باش صحبت کردم، یعنی میخواستم ببینم مشکل از کجا بوده. گفت که من یه سری موادی مصرف میکردم و اینها و از روانی تو شرایط خوبی نبودم اون موقع و اینها و کسی منو درک نمیکرد که من مشکلم چیه.
همدلی من.
بعد بهش گفتم خب من میفهمم تو نمیتونی درس پاس کنی، ولی من یه کاری برات میکنم. من یه دانشجو دکترا دارم، این درس خوب بلده، درسی که ایشون افتاده بود، حالا نمیخوام بگم چی هست، من این دانشجو میذارم به شما درس بده، هزینه‌اش هم باید بدی، درسو یاد میگیری، تمام جزئیاتم من میگم که اگه کلاسم نمیومدی بهت کمک بکنه، اینا هست اینا هست اینا هست. نیت منم از این درس اینه که تو چیز یاد بگیری، حتی حضور قیام ازت نمیخوام چون میدونم مشکل داشتی. اگر حاضری که بری این درس رو به این ترتیب یاد بگیری، بخونی، آموزش ببینی، من از یه سری موارد مثل کلاس نمیومد میگذارم، آزمایشگاه نبودی، کارشناس دوره میره ازش خواهش میکنم به نمره بده، ولی باید این درس رو یاد بگیری، شما از آدم میخوام. دانش خودم هم بهش گفتم به زنگ میزنی میگی در این تاریخ بیا، این ساعت رو باید بیای، اینا رو باید بخونی یاد بگیری تا نمره رو بگیری. اون دانشو نیومد، تایم هم ست کردیم بازم نیومد و من بهش 9.99 دادم و بازم افتاد و سراغ من هم نیومد.
هم چون همدلی کرده بودین، حرف زده بودی، راه گذاشته باشی بودین جلو پاش و اون خودش نیومد.
بعد آخر بار با شوخی هم کردم، گفتم ببین من اگه بخوای زنجیر بکشیم اگه نمیتونم تحمل کنم. گفت نه دکتر، شوخی بوده و اتفاق افتاده، من از این کار نمی کنم و من نیت نداشتم. اون موقعم چون صفر گرفته بودم دوچار هیجان شدم و موادم مصرف کردم اینها اینها. وقتی اینا رو نگاه کردم دیدم خب من به اون حق میدم. بعد مسئله خانوادهشو گفت، مشکلاتی که داشته. میدونید خیلی پیچیده است خیلی وقت دکتر، یعنی ما یه موقع یه واکنششون میدیم که جنراله. من خودم همیشه فکر کنم به عنوان یه استاد ما وظیفه اونه که کیس به کیس برخورد کنیم، ما اینکه همه رو با هم نگاه کنیم، این کلاس همه رو میخوایم مثلا نمره بدیم، 100 نفر هم هستن، وقتم نمی کنیم خب برخورد کنیم باشون دیگه. مثلا این مشکل تو چیه؟ چرا مثلا نتونستی درس بخونی؟ اصلا چرا اون واکنش نشون دادی؟ همه که به من گفت من رفتم دیدم صفر، به خودم گفتم چرا صفر؟ چرا من صفر دادی؟ مثلا ما خیلی وقتا اساتید همکاران اعتقاد بر این دارن که حتما باید بر این صفر رد کنیم، برای حتما باید 3 رد کنیم، 2 رد کنیم. ولی خب یه مقدار اگر بتونیم با اینا کنار بیایم، اون 99 هم که من دادم بازم افتاده، ولی من فکر نمی کنم دیگه دنبال من بیاد که چرا مثلا به من انداختی 99 بهم رد کردی. من فکر می کنم اینجوری حداقل برانگیخته نمیشد.
این دوتا دیدگاه دیگه، یعنی دوتا دیدگاه هست توی همکاراتون. یعنی من حالا این چیزی که تا حالا متوجه شدم، بعضیا میگن که همونی هم که معدلش بالا میکشه نباید کمکش کنیم، اما این برخوردی که شما دارین اصلا من میخوام بهتون بگم حتی اگه 99 خیلی کمتر هم بهش داده بودید، این آدم به شما دیگه پرخاش نمیکرد. چرا؟ چون که شما نشستی باهاش همدلی کردی، راه حل جلو پاش گذاشتی، گفتی آقا من این کمک ها اضافه رو میتونم بهت بکنم، خودش نیامد استفاده
کنه. حالا دکتر این که من گفتم چون آقای دکتر مطرح کردن، فقط خواستم بگم که این اطلاعاتو من گرفتم فقط به شما کمک بکنم. شاید بخواین روش درست رو بگید، ممکن رفتار منم کاملا درست نبوده، یعنی یه جای شاید من هم یا زیاد روی کردم یا کوتاه اومدم، اما فقط می‌خواستم بگم که این اطلاعاتو گرفتم از این بابت دانشگاه دیگه. چرا چنین اتفاقی مثلا افتاد؟
ببینید آدمای خاصیان دیگه، یعنی قطعا اینا کیسای خاصیان و ارزش این که حالا دیگه این انتخاب ماه دیگه، این دیگه فراتر از قانونه. این اونجا میتونه زنگ بزنه آقا اصلا با من طرف نیستی، با انتظامات طرفی، میتونستم همین که بشین اینجا ببینم مشکلت چیه، من چیکار، این مدلی که شما اشاره کردین میشین ببینم چطوری پرابلمتا میتونیم حل بکنیم، من به عنوان آدمی که میخوام که حل مسئله کمکت کنم، حل مسئله انجام بدی. این دو تا مدل برخورد این آدمی که مشکل روانی جدی داره را قطعا به دو تا واکنش متفاوت میکشونه. نه ده خواسته بود. ده. بله اینجا کسی از همکاره چیزی میخواستم بگم. بله همون دانشجوی سکته کرده، یعنی استاد سکته نه این مواد جنس قاطی مصرف کرده بود، اووردوز کرده بود. نه این دوم گفته که مواد مصرف کردم. ببین مواد اصلا کلن دیگه سیستم ها میزنه به هم، به خصوص مواد صنعتی دیگه کلن میزنه. ما هر جایی که پای مواد وسط میاد پای تمام اختلالات میره کنار. توی ما یک کتابی داریم DSM بهش میگیم، رفرنس تشخیص اختلالات، ته تمام اختلالات نوشته این علائم این اختلال در صورتی اسمش این اختلاله که پای مصرف مواد وسط نباشه. هر جای پای مصرف مواد اومد وسط همه چیز دیگه میره کنار و تمام این قوانین و قواعد و همه چیز به هم میخوره. ببخشید
دودن اینجوری به اون دانشجو میگم، شاید طبق اون سابقه قبلی بوده که از ایشون اطلاع داشتن و از قبل آوردن، شاید اگه اون تجربه نبود شما این واکنش رو نمیدادید. یعنی 999 نمره ای که اغلب همه رو اگه بدونه میفته رازی نگه میداره، شاید اگه مثلا نباید به این فکر کنیم که اگه همچین چیزی دفعه اول برای خودمون رخ بده واقعا باید چه برخورد.
من با شناختی از آقای دکتر دارم این پاتیک برخورد میکنه، همدلانه
جواب بدم
همدلانه تر برخورد میکنه ایشون.
دارم میگم یعنی
آره که چه جوری برخورد میکنه،
خوبی کرده.
من میگم همدلی کردن برخورد
مناسب بوده، اما اگه واقعا همچین چیزی یک دفعه اول مثلا من یه نمره ای دادم که افتاده بود فرد و نمیدونم اون واقعا چه واکنشی نشون میده و یهو با زنجیر دیدم جلون و داره دنبالم میذاره
و فرار کرد،
مثل اون سگه که داره میاد دیگه، من نمیدونم
باید فرار کنید دقیقاً.
آقای دکتر عذر میخوام، من این فقط پاسخ رو بدم که نه من هیچ کس رو غیر از 99 نمیدازم، یعنی کلا زبانی که
متدتونم
اصلا این کار به خاطر اینکه هم جنبه عدالت رعایت بشه
میگی هم هم درس افتاده.
از طرف دیگه خب مسئله که دیدم که اینها به معدل گیرند و مشروطی گیرند، هم میخوام که این یک بار دیگه اگه لازمه درس رو بگیرم. میدونین مبانی که من استفاده میکنم متنوع، خب خیلیش از خودتون یاد گرفتم، اما میخوام بگم که اصلا اینجوری نبود که به ایشون 999 بدم، نه چند نفر افتادن همه 999 گرفتن، اون که 0 گرفته 999 رد کردم، اون که مثلا 3 هم گرفته.
یعنی
به عنوان
یه روش
ایشون اینه که میگه از نظر من در یه دانشجو که میفته از یه درس من، از درس من افتاده، به درس دیگه‌اش نباید آسیب ببین برسه. باید این روشی که ایشون انتخاب کرده، ممکنه شما دوست نداشته باشی، شما بگی که نه من میخوام به لطمش رو معدلش هم ببینه، اثرش رو معدلش هم میخوام ببینه. ایشون میخوان اثرش رو معدلش خیلی نبینه، فقط این درس مشکل پیدا کرد. این تفاوت فردی حق انتخابش هم با شماست، یعنی اصلا چیزی نیست که نه قانون بخواد راجبش حرف بزنه نه حالا ما اینجا بحث خاصی روش داشته باشیم. پس این اینا کار کردیم، ارائه بازخورد مثبت دیدیم، عملا تو اجرا دیدیم. بریم جلوتر بعدی. یه مدل رفتار جرأتمندانه میدونم که، ولی یه فرمول اینه. اون مدل قبلی سگامی بود، برگردیم رو قبلیه. یه فرمول سگامی داریم، این مال ساختار جمله است. سگامی اینه میگه اول یه بازخورد مثبت بده، اول یه بازخورد مثبت بده، میدونم که تو به این نمره احتیاج داری، دلیل منم یه اصول کاری دارم برای خودم و اعلام تصمیم. نه، این سگامیه، همدلان است. مدل بعدی باز این دوتا گامه، دوتا قسمت داره. یه میدونم که ولی این حالا کمی روون تر از اونه دیگه، سه تا بخش نداره، توضیح دیگه نداره. میدونم که ولی منم نمیتونم این کارو بکنم. بله بله، فرق نمیکنه چه تو درخواست تو رد درخواست. اینجا دقیقاً اون رد درخواسته، اینا تو رد درخواست هم میتونیم استفاده کنیم، تو درخواست هم میتونیم استفاده بکنیم. میدونم که مثلا شما میگن خسته نباشید استاد، میدونم که شما خسته اید اما باید ما کارمون انجام میشه. استاد ساده تر بگیری، میدونم که درس سختیه براتون اما منم باید کارمو انجام بدم. میشه که مثلا یه ارفاقی به من بکنی، میدونم که ولی مثالش هم هست، میدونم که نگران مشروط شدن تحصیل ولی منم نمیتونم نمره بیشتر از این بهت بدم. خب بریم بعدی. یه دونه کلیپ. اینا مدلای دو تا مدل خیلی ساده رفتار جرأتمندانه همدلان است. سبکای دیگه شم که گفتیم، پس قاطعانه داره، افزایشی داره، سوزنه گیر کرده داره. یه مبحث دیگه اینجا جرأتمندیه، اینجا ببندیم بریم یه مبحث دیگه‌ای که توی روابط بین فردی خیلی مهمه. خب پس جرأتمندی این شد که یک رفتار چهار بعدی صادقانه، مدافعانه، محترمانه و در این حال خردمندان. تکنیکاش هم دیدیم، روشش هم این، یا همدلانه است یا قاطعانه است یا سوزنه گیر کرده است یا خلع سلاح یا افزایش. اینا تکنیکاش. خب اما یه مبحث دیگه تو روابط بین فردی خیلی مهمه، تو روابط بین فردی به خصوص این توی چی پیش میاد؟ توی روابط بین همکارا ممکنه پیش بیاد. با این کلیپ یه اشاره بهش میکنه. خب چی پیامش چی بود؟ پیامش چی بود؟ چی گرفتن از پیام؟ چی؟ داشت چی کار میکرد؟ داشت تلاش میکرد اونو توجیه کنه، خودش میدونست چیه؟ چی؟ چی شد؟ رفت حرف خود و چوبه خودش هم به شک افتاد و یا این که خواست به اون ثابت کنه که آره ببین آره، یا این که تحت تأثیر قرار گرفت. آها چه بیدار شد ولی وقتی که خورده شد دیگه اون قبلیه. خب اون تازه فهمید، بعدیه نمیفهمه. یه چیزی داره، حالا اینا نگرش داریم قبل از که وارد این بشیم، اینا نگرش بلکش بکنم. یه حالا باشه دارم طور نی باشه، اینا بعد بحث بعدیمونه. یکی از چیزایی که تو روابط بین فردی مشکل سازه جدله، مجادله کردم، بحث بیهوده. یه جمله ای داره دیلکارنگیه و اینا امام محمد غزالی هم داره، غزالی هم اینو میگه، غزالی میگه که استاد شما دیگه میگه که بحث چی داره، میگه که غزالی میدونی که آدمی بوده که عالمی و اهل جدل و هیچ کس هم تو بحث و جدل به از پسش بر نمیمده. یه زمانی خب متحول میشه، تمام هولوش 35-6 سالگی 38 سالگی و همه چیزا میذاره میره به سمت دنیای درون خودش. از اون موقع به بعد میگن یکی از چیزایی که توبه میکنه، میگه که توبه کرد، توبه میکنه از اینکه دیگه با کسی مجادله نکنه. میگن چرا؟ میگه که آقا من بعد از این همه سال جدل کردن به این نتیجه رسیدم که از جدل کردن با دیگران دنبال حقیقت نیستم، دنبال ثابت کردن خودم. خب بنابراین گذاشت که کنم. دیل کارنگی یه جمله‌ای داره، من میخوام که میگه که سر سه تا چیز با آدم‌ها بحث نکن. یکی سر موضع سیاسیشون، یکی سر مذهبشون، یکی سر پول. حالا چرا؟ میگه فایده نداره سر این سه تا چیز با آدم ها بحث کردن، فایده ای نداره. چرا فایده ای نداره؟ آها آره آها، همش من توشه. چی؟ یکیش پوله که منافع همه، منافع من. شما هرچی هم بحث بکنی تا جایی که طرف منافعش در میونه زیر بار نمیره. اما چرا اون دوتا دیگه؟ میگه که دیدگاه سیاسی و مذهبی آدم ها فقط با تجربه زندگی خودشون عوض میشه، با بحث کردن عوض نمیشه. چرا عوض نمیشه؟ خب این باوره چی شده که گفتن آقای دکتر به چی گره خورده؟ به من گره خورده. اوکی، آیدنتیتی، دقیقاً. به کجا گره خورده؟ به هویت گره خورده. ما اون چیزایی که به هویتمون گره خورده منطق بردار برامون نیست، پافشاری میکنیم روش، پافشاری میکنیم. این خیلی از مجادلاتی که ما میبینیم توش به نتیجه نمیرسیم و روابط ما رو خراب میکنه، مجادله از این جنسه، مجادله بیهوده سر موضوعاتی که آقا این پافشاریش روی موضوع به هویتش گره خورده. این اصلا اگه اینو بپذیره، حرف شما رو بپذیره، خودش به هم میریزه، عزت نفسش به هم، هویتش به هم میریزه. وقتی احساس کردی آدم اینجوری داره پافشاری میکنه، دیگه اصلا باش بحث نکن. خب این اگر هم قرار باشه تغییری بکنه، در اثر لایف اکسپریانس، تجارب زندگی خودش تغییر خواهد کرد. اگه نه، با فشار و بحث و مجادله تغییر نمی کنه. خب یه بخشی از سوالات، این تقریبا بحث آخریه که ما داریم مطرح می کنیم، یه بخشی از سوالات تو یه موضوع خیلی مهم و خیلی دشوار و سخته که دوستان گفتن آقا خواهش تکنیکش رو به ما بگو باید چی کار بکنیم. یکی یه بخش سختی از کار اینه که ما خدایی نمیتونیم بکنیم، یعنی قدرت خدایی نداریم. یعنی چی قدرت خدایی نداریم؟ یعنی چی؟ نتیجه چیه که قدرت خدایی نداریم؟ چی؟ ما خیلی آدم های محدود و ضعیفی هست، خیلی چیزها را نمیتونیم عوض بکنیم، خیلی چیزها دست ما نیست. خود خداپنداری درد اساسی و ریشه بشر، هر جا که بشر احساس خدایی کرد خراب میکن. هر جا شما هر فسادی از دنیا میبینی ریشه شو بگیره و برمیگرده به خود خداپنداری آدم ها. ما خیلی چیزها رو نمیتونیم عوض بکنیم. ما تو شرایط نامطلوبی که قرار میگیریم 4 تا راهکار بیشتر وجود نداره. اگه کسی هم بتونه راهکار پنجمی ارائه بکنه میشه ثبتش کرد، به نام خودش میتونه ثبت کنه. یا اینکه ما اون شرایطو چیکار بکنیم؟ نه این حالا مال خشم بود، مال جرأت بود. مال اسلاید بعدی. اوکی. مال پذیرش تو شرایط نامطلوب اعمال بعدیاره. ما تو شرایط نامطلوب یا باید شرایط چیکارش بکنیم؟ ها؟ تغییرش بدیم. یا از اون شرایط دور بشیم. یا اینکه هی بشینیم تو اون شرایط تو سر خودمون بزنیم، هرس بخوریم، خودزنی کنیم. میگن سوختن و ساختن، اصلا سوختن و ساختن نیست، سوختن و آسیب دیدنه. یا اکسپتش بکنیم، پذیرشش کنیم اون شرایط. پذیرش یعنی چی؟ من اگر که الان مثلا با مثالی که میشه روشنش کرد، من اگر الان نابینا بشم چی کار میتونم بکنم؟ چه گزینه‌های دیگه دارم سر راه؟ یکی این که خب چشمم که بر نمیگرده، حل نمیشه. یه راه اینه که خودم بکشم، یکی خلاص کنم، خودم بگم بکشم خلاص. یه راه این که همش بشینم بگم خدایا چرا من، آخه چرا من باید کور بشم، آخه چرا الان، آخه چرا میفتم به چی؟ افسردگی و گدایی و به نکبت و بدبختی. یه راه هم این که چیکار کنم، بگم آقا من الان دیگه چیم، الان دیگه چشم ندارم، یه چیزای دیگه ای دارم، از حالا باید این کی زندگی بکنم، این آدمای نابینا، به جای اینکه بشینم قصه بخورم و ناشکری بکنم، پاشم سبک زندگی جدیدی در پیش بگیرم. سبک زندگی چی؟ جدید. یعنی چی؟ حساب بگیرم دستم، را بیفتم، شروع کنم خط برین یاد گرفتن، ببینم آدمای نابینا چجوری زندگی میکنن و اینطوری زندگی کردن. فرقش چیه با اونی که میشینه، با اونی که میشینه خودخوری میکنه، تفاوتش چیه؟ تفاوتش چیه؟ چه تفاوت خروجیش چیه؟ آیا این بینا میشه با این قضیه؟ آیا درد بینایی کم میشه؟ آرامش بیشتری پیدا میکنه. آیا نابینایی برای من مشکل ساز نیست؟ تا کی؟ تا آخر عمرم من تو چاله چوله میفتم، تو در دیوار میخورم، نمیتونم من ببینم. درد نابینایی تا آخر عمر با من هست، اما تفاوت درد و زجر اینجاست. گفتین تفاوت درد و رنج بگید. رنج کدومی که از اینا داره رنج میکشه، کدومش داره درد میکشه؟ گزینه 3 و گزینه 4 کدومش درد میکشه، کدومش رنج میکشه؟ 3 رنج میکشه، زجر میکشه. اما 4 درد میکشه، اما در کنار درد داره پیشرفت هم میکنه، زندگی داره میکنه، داره از حواس دیگه استفاده میکنه، توی ابعاد دیگه داره رشد میکنه، تا آخر عمرش هم درد نابینایی ها میکشه، اما دردهای اضافه تر نمیکشه. اینو بهش میگن پذیرش. مفهوم پذیرش، مفهوم اکسپتنس با سوختن و ساختن خیلی متفاوت. مفهوم پذیرش یعنی که آقا من یه کارایی رو نمیتونم بکنم، اما یه کارایی دیگه رو میتونم بکنم. یعنی انرژی روانیم رو صرف کارایی که به نتیجه نمیرسه نکنم. آقا یه سری کارا ما نمیتونیم بکنیم. دانشجویی که میاد تو دانشگاه نسبت به دانشجوی 20 سال پیش 10 سال پیش خیلی ایمچورتره، خیلی نپخته تره، خیلی متوقع تره، خیلی ضعیف تره. اینا من میتونم ورودی دانشگاه رو ما تنظیمش بکنیم؟ تنظیم ورودی های دانشگاه دست ما نیست، اما اون چیزی که دست ما هست رو بپردازیم بهش. وضعیت اقتصادی دست من و شماست، وضعیت اجتماعی دست من و شماست، هیچ کدومش دست من و شما نیست. پس اون چیزی رو که ما نمیتونیم تغییر بدیم انرژی، یعنی ما میگیم ما یه انرژی روانی محدودی داریم، انرژی روانی محدودمون رو صرف کارهایی که نمیتونیم تغییر توش ایجاد بکنیم نکنیم. پذیرش یعنی این، یعنی مش تو دیوار نزن، دنبال یه راه دیگه ای بگرد، برای یه انرژیت صرف یه کار دیگه ای بکن، یه کاری که یه نفعی بهت برسونه. بفرمایید.
اما خب اون قبول از بیرون، اما خب درون خودمون رو تغییر بدیم که، درسته؟
درون تغییر میکنه دیگه، یعنی اتفاقا یه اتفاق درونی پذیرش، یعنی همین
که درونمون رو تغییر بدیم که بتونیم با اون شرایط کنار بیایم، درسته؟
و همون چه تغییر بدیم؟
خودسازی باید اتفاق افتاد.
خودسازی اتفاق میفته، یعنی من میبینم آقا انرژی روانیه را که الان تو اینجا نمیتونم دیگه صرفش کنم، میام صرف یه کارای دیگه میکنم، من یه استعدادای دیگه دارم، میتونم برم تو اون زمین استعدادم، اون تغییرات از درون اتفاق میفته دیگه. یعنی این که من به جای اینکه بیام بشینم قصه بخورم که چرا من این کار رو نمیتونم بکنم، بیام کار ببینم چه کارهایی میتونم بکنم که به نتیجه برسم. گفتم بحث هدایت انرژی روانی به سمتی که نتیجه میده، ما انرژی روانیمون رو به سمتی هدایت بکنیم، روی موضوعاتی سرمایه گذاری بکنیم انرژی روانیمون رو که نتیجه میده. من هر جا میرم همه میگن آقا این حرفا با مشکلات اقتصادی، آقا میری مثلا اینجا سخنرانی برای پرنتینگ و فرزند پروری و فلان و اینا، میگن که آقا با این مشکلات اقتصادی کی اعصابشو داره؟ میگه مشکلات اقتصادی میتونم من و شما میتونیم حل کنیم، آقا وضع جامعه من و شما میتونیم حل کنیم، اما رفتارم با بچه‌م میتونم عوض بکنم، تو سخت‌ترین شرایط اقتصادی میتونم رفتارم با بچه‌م عوض کنم، اقتصاد جامعه رو من نمیتونم هیچ کاری کنم. پذیرش یعنی این، اون چیزی که نمیتونی ولش کن، انرژی روانی هدر براش ند. بله.
البته مورد پنجم که فرمودین،
آها کدوم پنجم؟
که نیست اگه میشه اضافه کرد.
آها اضافه.
ما شاء الله مباحثشون خیلی منطبقه به مفاهیم مذهبیه از همون ابتدای دیروز، یعنی خیلی دقیق مثلا اینا همش توی مذهب بخصوص اسلام هست.
بله من میدونم.
که حالا علمی شما اومد اینا رو بیان فرمودیم. مثلا یه مثال رو عوض کنیم، بر فرسوی نهضت عاشورا، بالاخره یه انقلاب بزرگی بود دیگه، هیچ کدوم از این کار انجام نشد، یه کار دیگه انجام شد، شاید حاج آقا بتونن تکمیل کنن. مورد پنجمی انجام شد اینجا که الان اینجا نیست، واقعا مبارزه کرد دیگه با اون، یعنی شهید شد، ولی خب نه پذیرفت، نه وایسات بسوزه، نه ترک کرد یا دور شد از اونجا، نه اینکه به اصطلاح حالا اونا رو تونست تغییر بده. شاید نامطلوب بود، یعنی اون خلیفه ظالم و اون گروه ستمگر اونا بودن، همچنان بعد از ایشون هم بازم بودند، اونا که نتونست تغییر بده.
چرا نتونست تغییر بده؟ الان دقیقاً اگه تغییر پیدا نکرد،
اگه تغییر داد اون که شهید می‌خواست.
یه یه جمله یادم اینه که گفتی، یاد یه جمله افتادم، میگن که ذل السلطان، یه دفعه یه بنده خدایی میاد یه برمی داره خطبه، یه خطاطی بوده گزارش، مثل این که افتاده بوده بی پول شده بوده، بعد میره سراغ ذل السلطان و میگه که من یه جمله برمی دارم می‌نویسه، یه خطبه حضرت علی نسبت علی علیه السلام نسبت برای کیا، برای کمیل، برمی داره می نویسه که نه حاکمشون کدوم بوده، یکی از خطبه‌ای که برای حاکمی نوشته بودن، مالک اشتر، ببخشید اینو برمی داره با خط خوشی می نویسه میبره میده که به اون نمیدونم ذل السلطان بوده کی بوده، یکی تو همین تو اصفهان هم بوده، بعد میبره اینا به عنوان تحفه میده که یه پولی بگیره، بعد این نگاه میکنه و میذاردش اونجا و ارباب رجوع داشته، میگه بشین اینجا، یه خورده میشینه میینه کار اینا راه نمیندازه، داره کار بقیه راه میندازه، میاد پاشت بره میگه نه بشین اینجا کارت داره، همه که رفتن بعد نگهبانا رو میفرسته بیرون، میگه برید و درا رو ببندید و اینا، بعد میگه که این چیزی که حضرت علی علیه السلام گفته اینو خودش بهش عمل کرد، که خب بله عمل کرد، میگه نتیجش چی شد، میگه که پیروز شد یا شکست خورد، خب میگه که پیروز شد، کجا پیروز شد، میگه اگه پیروز نشده بود تو الان همه رو بیرون نمی کردی، بعد به من چیکار بکنی، تغییر ایجاد کرد، نه اون تغییر ایجاد شد، اون یه حرکتی بود که زد که یه تغییر عظیمی اصلا تو تاریخ ایجاد کرد، ظاهر قضیه شکست اما عملا یه تغییر بزرگه.
حالا پیروز تکمیل، خب اینجا یه پذیرش اتفاق افتاد، یعنی اول پذیرش اتفاق افتاد، خودسازی بالای اتفاق افتاد، یعنی خودش خوب اینا رو میدونست، آگاه بود، مثلا حرکت ها در واقع رفت برای تغییر تو شرایط نامطلوبی، شرایط نامطلوب تغییر ایجاد کنه. حالا که چقدر میتونه ایجاد کنه، اون بحثی که شما میکنید که در واقع میشه ایجاد کرد یا نمیشه کرد، اون دیگه بحث اینه که چقدر اون شرایط واقعا نامطلوبه. چقدر مثلا حالا ما چند وقت میشه انقلاب شده دیگه، الان نزدیک بهشین، یه سری رفتن تغییر نامطلوبی رو، تغییر شرایط نامطلوبی رو تغییر دادن دیگه. اما اولش یه پذیرشای اعتقادی
ترکیبی از
این هست دیگه، یعنی همه چیز از این دو تا چون اگه اون نباشه تغییر نامطلوب خیلی معنی
نداره. ما تو روابط بین فردی اینا حوادث بزرگ، شما ترکیبی از همه اینا رو توش میبینی، اما به جا میبینی، به جا تغییر میده، به جا دور میشه، به جا پذیرش میکنه. بله ببین، آره آره، اون استایی که یکی آخر مونده رو بیا. آره نه نه، رو اونم یه توضیح دارم، یه توضیح رو اونم دارم، یکی به آخر مونده. آره آره، اینو بیارین. ببینید ما به هر حال رفتارهای نامطلوب دیگران، وقتی که ما با یه رفتار نامطلوبی از طرف یه دانشجوی کسی مواجه میشیم، اول از همه این که ببینم که آقا سهم من کجا بوده، آیا من، آیا این رفتارش واکنشی نیست به رفتار خود من، کنشه یا واکنشه؟ این خیلی مهمه. رفتار دانشجویی که الان من خوشم نمیاد نکنه واکنش باشه. اگر تو گروه و کانال و نمیدونم فضا مجازی دارن برای من جرف سازی میکنن، آیا خود منم سهم دارم توی این جریان یا نه؟ این موضعی که الان دانشجوها یا یه دانشجو خاصی در برابر من گرفته، سهم من کجاست؟ این یا حتی همکار من، اگر این موضعی که همکارم گرفته، سهم من کجاست؟ همسر من، فرزند من، همینطور. یه نادیده گرفتن در یه جاهای رفتار دیگرانه باید چیکار بکنی؟ ایگنور بکنی، رفتار نامطلوب. کجاها مناسب تر ایگنور کردن؟ یه رفتاری که تکیه، تکرار نمیشه، اما اگه همون هی شروع کرد دو سه بار خندیدن سر کلاس، دیگه شما باید برش چیکار کنی؟ یه فکری بکنی، باید یه ورخوردی بکن. اما نه، یه بار یه حرکتی ناشایستی پوش، بعدم تکرار نمیشه. اما اگه تکرار شد، دیگه جرأتمندانه باید بریم به سمتش که بگیم آقا چیه، مسئله چیه، به قول شما خنده چیه، موضوعش باز میکنی، توضیح میدی، یا خندیدن شما یا همهمه کردن شما داره مزاحم بقیه میشه، یا اینکه دیر اومدن شما سر کلاس، هر هفته دیر میای، مزاحمت داره برای کلاس ایجاد میکنه. این بیان جرأتمندانه است. بفرمایید.
مسئله که فهمیدین بایستی جلوی دانشجوها گفت که بقیه هم در واقع متوجه بشن که این رفتار رو تکرار نکنن، یا بایستی بعد صدای سر یواشکی خودش
به موقعیت بسته که داره دیگه. الان شما سر الان کلاستون رو داره مختل میکنه، همین الان باید یه واکنشی نشون بدین دیگه.
ممکنه مثلا به فرض بشه یه بار انجام داد و دیگه به قول شما یه بار نادیده گرفتی، آیا لازمه که
بکنی؟ اگر که تکرار میشه، حتما دیگه جرأتمندانه ما باید بهتر برخورد کنیم، چون داره تکرار میشه. ایگنور کردن مال رفتارهای نامطلوب تکی، تصادفی، تصادفی یا رندومیه، یه دفعه این اتفاق افتاده، یا اینکه نه، یه کاری رو کرده بعدم فهمیده که نامطلوبه، همکار شما یه رفتار نامطلوبی نسبت شما داشته، بعدم خجالت زده است، حالا غیر مستقیما میخواد از دل در بیاره، غرورش اجازه نمیده بگه ببخشیدا، اما اومده سر صحبت با باز میکنه بریم نهار بخوریم و اینا، میخواد غیر مستقیم از دل در بیاره. این ایگنور، قبلا هم این تکرار نشده. اگر تکرار بشه باید چیکارش کرد؟ باید بیان بکنه، ببین این موضوع داره اذیت میکنه منو، یا این داره مختل میکنه کار من، این رفتار شما داره مختل میکنه. حالا این میتونه تو جمع باشه، اگه تو جمع داره کلاس منو به هم میزنه، میتونم بعد از کلاس بگم یه دقیقه بیا کارت داره، چیه مسئله، چیه این ماجرا، چیه مشکل، کجاست. چهارمی هم مذاکره است، حل مسئله است. رفت صداش میزنی ببین مشکل کجاست، مذاکره میکنی، مذاکره کاری که من گفتم باشه، اون دانشجو رو من صدا میزنم بگم بیا ببینم، مذاکره میکنم، مشکل چیه که دارید جرف سازی میکنی برای من توی فضای مجازی. و در نهایت این پنجمی نکته آخرمونه تقریبا، و بعد یه جنبندی همینه که شما گفتین تکنیکش رو بگین خانم دکتر، گفتین تکنیک پذیرش آخر برای ما نگفتی. پذیرش بردباری منطقی. پذیرش یعنی ما یک شرایط چی داریم؟ توی شرایط احساسی نامطلوب هستی، توی شرایط احساسی نامطلوب هست. یعنی من چه احساسی دارم؟ ممکنه خشم داشته باشم، ممکنه تنفر داشته باشم، ممکنه ترس دارم، موقعیت آن رو به خطر نندازم، ممکنه که حسادت دارم، حسودیم شده اون حالا من همه زحمت کشیدم یکی اومده الان داره موقعیت منو میگیره، خب یا یک کاری من زحمت کشیدم یاد نگرفتم اون همکارم اومده خیلی راحت یادش گرفت، یا دانشجوم داره این کار بهتر از من انجام میده. خب اینجا ما میگیم تو برای پذیرش، چون پذیرش دردناکه، ما اون احساس رو میگیم باید اکسپریانسش بکنیم. احساس های ما باید اکسپریانس بشه، تجربه بشه. اگر نه احساس تجربه نشده، اگر که تو سازمان روانی ما بمونه رسوب بکنه، کار میده دستمون. یه کمی باید بیشتر توضیح بدم فکر کنم. خاطراتی که وقایعی که برای ما اتفاق میفته دو تا بُعد داره، یه بُعد شناختیه، یه تصویریه که از اون رویداد ما داریم، یه بُعد احساسیه که همراه اون خاطره هست. احساسات همراه یک خاطره عین زباله تر میمونه، خود خاطره عین زباله خشک میمونه. خاطرات ما هیچ وقت از ذهن ما پاک نمیشن، همیشه توی حافظه بلند مدت ما میمونن. تنها چیزی که میتونه خاطرات ما را پاک بکنه آلزایمر و دمانس و خونریزی و ضربه‌های مغزی و آتروفی‌های مغزی و ایناست. خب اگر نه خاطرات از ذهن ما پاک نمیشه. اما یعنی تمام خاطرات بایگانی میشه تو حافظه بلند مدت ما، اما هیجان نباید بایگانی بشه. چرا؟ چون زباله تره. زباله تره اگه تو انباری نگه داشتی چه اتفاقی میفته؟ خاطرات، هیجانهای همراه با خاطرات باید دفع بشه، تو موقعیت باید دفع بشه، تو زمان نزدیک باید تخلیه بشه تا خاطره بدون هیجان سیف بشه. نمونه خیلی رایجه که همه اون تجربه کردیم، میگن آقای یکی عزادار شدی نزدیکش فوت کرد، بذار عزاداری بکنه، یعنی احساسش اکسپریانس کنه، تجربه بکنه. بهش نگو گریه نکن، بهش نگو که تو سر کلت، مثلا عزاداری نکن، میگه آه تو سر کلت نزن، اما گریه بکن. غمگینی میخوای سر مزارش بری، گریه بکن، راجبش حرف بزن، احساستو بگو، این احساس اکسپریانس میشه، تخلیه میشه. اما اگر که احساسی اکسپریانس نشد، مثلا یکی عزیز نزدیکش فوت کرد، بعد اومد صف وایساد اینجا و گفت که من که خب دیگه آقا من استاد دانشگاه زشته برام بشینم زار بزنم، من خانم دکتر زشته گریه کنم، شوک وایساد، بعد این احساساتش داره چی میشه؟ سرکوب میشه، بایگانی میشه. احساس نامطلوب همراه با خاطر نامطلوب با هم داره بایگانی میشه. تمام عمر دنبال ما میمونه، تمام عمر دنبال ما میمونه، چون که هیجان منبع انرژیه، منبع انرژی که اگر که اومد رفت تو ناخودآگاه میشه انرژی سرگردان. انرژی سرگردان به هر جایی که بخوره میتونه آسیب بزنه. مثال مقایسه ایشو بزنم، تو جامعه ما یکی از مشکلات اقتصاد ما پول سرگردانه. میگن دیگه ها، میگن که یه پول زیاد سرگردانی تو جامعه ما وجود داره که به هر جایی بخوره نابود میکنه، به دلار بخوره، به سکه بخوره، به خونه بخوره، به ملک بخوره، هر جایی بخوره ده نابود میکنه. خب تو سازمان روانی مون هم دقیقاً همین چیزی وجود داره. اگر هیجان هامون رو اکسپریانس نکنیم، اینا میشه موج سرگردان، میخوره دائما ما رو افسرده میکنه، مضطرب میکنه، بدخلق میکنه، ناامید میکنه و و و و و حالا تجربهش یعنی چی؟ چهار تا ویژگی داره هیجان. الان جدیدترین تئوریا که این کتاب، دو تا کتاب معرفی میکنیم اینجا الان، کدوم ها؟ الان میگم کنترل اینو بزن، با پی رو بزن، بذارن درستش. ما میگن چجوری هیجان رو تجربه بکنیم، هیجان رو چجوری تجربهش میکنیم؟ هیجان چهار تا بعد داره، ما هر چهار تا بعدش رو باید تجربه بکنیم. خشم رو چجوری تجربه بکنیم؟ خشم رو چجوری تجربهش بکنیم تا اکسپریانس بکنیم تا دفع بشه؟ داد بزنم خالی میشه خشمم؟ مش بزنم تو دیوار مشکل مچاله بکنم خشمم تخلیه میشه؟ یه مقداری اون انرژی یه مقداری خالی میشه. اما اگه داد بزنی سر طرفی که عصبانیتون کرده خالی میشه خشمتون؟ یه مقداریش خالی میشه. اما چه اتفاقی میفته برامو؟ اونم داد میزنه اونم داد میزنه. این یکیش اینو نگه داره. این کمک این یکی از آیتم هایی که کمک میکنه به تخلیه هایتون. حالا میگم خدمت. آره همون لحظه من یا تو لحظات نزدیک به اون لحظه من خشم یا اون هیجان ناخوشن داد زدن بیرون از یه مقدار انرژی تخلیه میشه. اما تجربه ما چی؟ زیر داد بزن. اما روشه جدید چی میگه؟ متدای جدید روان درمانی رو به اصطلاح نظریه جدید میگه که هیجان چهار تا بود داره. حالا یه کمی روی کرده یه کمی بعضیشی کمی تفاوت جزئی داره اما تقریبا حرفشون اینه. یه هیجان چهار تا بود داره. یه بودش همون حالتی که من اسمشو یه اسمی که رو حالتم میذارم. میگم تو چه احساسی داری؟ خشم، غم، رنجش، تنفر، حسادت، چندش، علاقه، عشق، شادی، احساس گناه، احساس شرم، اینا. پس یه بوده هیجان چیه؟ اسمیه که من روی هیجانم میذارم. من الان غمگینم، من الان عصبانیم. بود دومش از چی عصبانی هستی؟ من از رفتار این دانشجو عصبانیم. یه عامل بیرونی باعث یا درونی یا یه فکری باعث عصبانیت من شده. پس یک، من چه احساسی دارم؟ از چی این احساس را دارم؟ دو، سه، این احساس تو بدن من داره چی کار میکنه؟ سمپاتیک من داره با من به واسطه این احساس چی کار میکنه؟ نفسم سنگین شده، عضلاتم شکمم گرفته، حالت دستم عضلاتم منقبض شده، دلم. پس سومیش حالت فیزیولوژیکی پیدا کردم و چهارمیش دلم چی میخواد؟ دلم میخواد با مش بکوبم تو صورتش. دلم میخواد خفش کنم. این میشه تجربه احساس. اما نه اینکه مش بکوبم. اگه مش بکوبم تجربه احساس کامل احساس اینا میگیم اکت اوت. میگیم که احساس کاملا تجربه نمیشه. فرار از احساس، داد بزنی، فوش بدی، احساست کاملا تخلیه نمیشه. مثل دندونیه که میکشنش اما ریشاش باقی مونده، عفونت میکنه یه جایی دیگه. خب احساس اینجوری تجربه میشه. من چه احساسی دارم؟ از چی احساس رو دارم؟ این احساس من از چی از کجا داره میاد؟ تو بدن من داره چی کار میکنه؟ همین الان اسکن کنم، همین الان ببینمش تو بدن من داره چی کار میکنه و دلم میخواد چی کار کنم. اما فقط دلم تا این مرحله اون کار رو انجامش نمیدم، فقط دلم میخواد چیکار کنه. اینجوری میگن هیجان تا حدود زیادی چی میشه؟ اکسپریانس میشه. اینو میگیم تجربه هیجان. یه آدمی که مجبور پذیرش بکنه دائما ممکنه که احساسای ناخوشایندی یا مجبور باشه که تجربه بکنه و این اگر نگرداره حالش بد میکنه، مریضش میکنه. اگر که نه هیجان رو تجربه بکنه نه سالم میمونه. این میگن میکروفون رو گفتن بعد.
بعضی موقعیت ها پیش میاد که حالا یه اتفاق ناخوشایندی افتاده، بعد شما دیگه با خودتون مثلا کار کردین، حساب کردین و اون موقعیت رو فراموش کردین، مثلا نبخشیدین، گذشت کردین، رفت و تمام شد.
درست.
ولی بعد اگر دوباره حالا تو اون شرایط قرار بگیریم دوباره هیجان انگار فعال میشه. حالا اون موقعیت پیش بیاد اون شخص رو ببینیم یا مثلا اون موقع بعد چه کار کرد؟
دوباره تجربهش میکنی. نه دو تا حالته. این که یه وقت هست که شما میبینی آقا من هر دفعه که این آدم میبینم بیشتر از دفعه بعد، از دفعه قبل نسبت به دفعه قبل یا همون به شدت دفعه قبل حالم بد میشه، این همونه که سرکوب کرد، یعنی احساسه را تجربهش نکردن. متدای قدیمی ترش همینا میگه، میگه مش کاغذ مچاله کن، برو داد بزن، برو بنویس فوش بهش بده، تو نوشته فوش بهش بده، پاره کن بریز دور. اینا متدای قدیمی تر. متدای جدید تر اینجوری نمیگه، میگه تو خودت تجربهش بکن، بگو من چه احساسی دارم، از کجا میاد، تو بدنم چه خبره و دلم میخواد چی کار بکنم. اگر که دائما داره تکرار میشه، یعنی اون آدم دیگه اون رفتاره بعد نداره، اما من تا میبینمش حالا به همون شدت بعد میشه، این تجربه نشده، هیجانه هیجانه کامل تخلیه نشده. قبول دارم کار بسیار دشواریه، ما تو اتاق مشاوره یه وقت باید چندین جلسه با آدم کلنجار بریم تا بتونه چیکار بکنه، آهان تجربه بکنه، و بعد دیگه بعد چند جلسه خودش یاد بگیره احساساتش را تو موقعیت‌های مختلف خودش تجربه بکنه. اما این چهار بُعد داره، اصول کلیش اینهاست. آره استراب نمیذاره. استراب وقتی شما هیجان رو بخوای تجربه کنی دچار استراب میشی. منطقش هم که دچار استراب میشی برمیگرده به سبک تربیتی ما از بچگی. ما هر وقت خشمگین شدیم، غمگین شدیم، ترسیدیم، شاد شدیم، تنبیه شدیم. بنابراین دیگه از احساسات خودمون میترسی. چرا انقدر با احساساتمون بیگانه ایم؟ برای اینکه ما به احساسات ما تنبیه شده تو کودکی، اکثرمون هم شده، یعنی اغلبمون اینطوری شده، این اتفاق برامون افتاده. بچه عصبانی میشه داد میزنه، داد نزن، بی احترامی نکن. بچه میترسه میره میچسبه، ترس نداره که، با مردی بزرگ. بچه غمگینه جوجهش مرده گریه میکنه، گریه نداره، بیا یکی دیگه. بچه شاده داره میدوه جیغ داد داره بازی میکنه، داده میکشیم سرش که چه خبره؟ چرا اینقدر جیغ و داد میکنی؟ بعد وقتی که بچه یاد میگیره که از احساساتش فاصله بگیره، ندیدشون بگیره، درد سر درست میکنه احساس. بعد وقت میشیم ادولت بزرگ سال، میگیم که خب شما چه احساسی داری؟ هی فکرمو برات میگم. میگم خب نه اینا فکرته، احساست چیه؟ میگه دوباره فکرمو میگم. میگم خب نه ببین اون وقتی به تو این که تو چه احساسی پیدا کردی؟ من احساس اینو پیدا کردم که حق نداشت به من این حرف بزنه. بابا اینا فکراته، احساس تو بگو چیه، تو بدنت چه خبره. بعد این میشه که حالمون خیلی خوب نیست، احساساتمون رو نمیتونیم تجربه بکنیم. تمرین میخواد. تجربه احساس به پذیرش ما خیلی کمک میکنه، پذیرش که درد پذیرش کمتر بشه، پذیرش دردناک، اما تجربه احساس به کاهش درد کمک میکنه. دو تا کتاب خیلی کمک میکنه تو این زمینه، یک کتاب این کتاب سبک ها و مهارت های ارتباطی کمک میکنه، یک کمی کتاب سنگینی هم برای شما سنگین نیست، برای مثلا یک کسی که سواد کمتری داشته باشه کتاب سنگینه، شما نه، برای شما سنگین نیست، کتاب خیلی خوبیه. یکی همین کتابه که این کتاب خوبیه، بخونیدش حالتون عوض میکنه، داستانه، اما از اون داستان است که آدم ها دروغهایی که به خود میگوییم، دروغهایی که به خود میگوییم از اون داستانهاییه که آدم ها تغییر میده. آره یواش یواش میفهمید، همش میگیم اوه اون اقتصاد سیاست فلان اینا، بعد یواش یواش میگیم اوه 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 تو خودمه. آره خیلیش در درون خودمه. اون مثلث دارم بیاریم بفهم خوش. دقیقا بله هزینه داره. مثلث درست بله بله نقابمون رو باید بزنی، ده لایه نقاب. دقیقا این سخته، من قبول دارم واقعیت. یه تیکه تشریف داشتین گفتم، ما اریک فروم میگه که یک جامعه بیمار است. آره نه اونم نه، این مال زمان، نه شرایط زمانی بدی بوده، مال آغاز جنگ جهانی دوم و آلمانی بوده و تو فضایی که هیتلر داشته جامعه رو آنتریک میکرده برای جنگ و اینا، تو فضا بوده، تو فضای اروپای زمان ابتدای جنگ جهانی دوم بوده. اون جامعه رو میبینم که من جامعه رو دارم میبینم که مردم وحشی شدن، یعنی اینا مال فضای جامعه رو میگه. اما آقای دکتر ما چی کار میتونیم بکنیم؟ دیده علتی، یعنی این میکروفونتون رو میگن دوست روشن ده. اون یکی روش
بله روشن شد. بله دیده علتی اینی که اون دانش رو همون لحظه که میاد به صلاح یا همکار من که از دست من ناراحته، همون لحظه این نیاز به تمرین داره. من خودم خیلی قوی نتونستم تو این زمینه وارد شم، ولی تا حدودی تا مثلا یه چیزی رو میبینم سریع میگم خب این چرا داره این کارو میکنه، تو همون لحظه‌ای که اون واکنش رو داره نشون میده. فرض بگی شما داری به من در واقع فوش میدی، الان بوده من فوش داری میدی، بعد همون لحظه من میگم که این چشه چرا این کارو داره میکنه، نمیام بگم این یعنی فوش دادن رو نمیبینم که چرا این کارو داره میکنه رو دارم تو ذهنم همون موقع ارزیابی میکنم، یکم آدمو آروم میکنه. خب
دیده علتی بلد، هم ایمپاتیه، همدلیه، من خودم به جای اون آدم سعی میکنم بذارم.
نه نه اینکه سعی بکنم سر اون به جای اون، دارم تحلیلش میکنم همون. چرا داری این کارو میکنی و خیلی اوقات هم بهش حق میدم.
کاملا درست.
ببین حالا این صحبتی که کرد، نمیخوام واقعا لذت بردم هم از شما هم از آقای دکتر، تشکر میکنم که این کارگاه خیلی خوب رو در واقع برپا کردید. ولی فرض بگیرید توی شرایط واقعی از این صحبت‌هایی که یکم بخوایم بگذریم، یه دانشجوه توی این جامعه است، دانش دکترای منه.
بله.
خب من بگم با تمام انگیزه کار بکن و حالا مقالتم بشین بنویس که بعد بیکار باشی.
بیکار باشی. بله.
خب اینو چی کارش کنیم؟ یعنی همه این حرفا رو خشم و این حال، چون من خودم هم شاید بگم 8 سال 9 سال پیش اون تجربه رو واقعا داشتم. یعنی آدم تا اون لحظه ای که حالا بعد بیام برم اینجا مثلا اینجا گزینش بشم نشم، هیئت علمی بشم نشم، تمام تخم مرغ رو هم چیدیم توی یه سبد. حالا خوشبختانه بچهای فعلی همشون این کار نمیکنن. خیلی خیلی من لذت میبرم که مثلا نگاه میکنی آره یه کلاس دیگه هم داره میره، یه کار دیگه هم داره میکنه، اینجا هم داره درس میخونه، یه رشته دیگه هم داره میخونه. یعنی بچه‌ها یکم عاقلانه تر از حداقل شخص من الان عمل میکنن. ولی اینجا هر چی که نگاه میکنم میبینیم بازم این عصبانیت رو داره، بازم این بی انگیزگی رو داره و کاری هم من براش نمیتونم بکنم. من خودم هم الان در واقع دارم بی انگیزه میشم دیگه. حالا کسی که بی انگیزه است بخواد به یه کسی که بی انگیزه است چه انگیزه ای بده؟ میدونی چی میگم؟
درست.
حالا اینو حالا همه اینایی که شما میگی درست، چی کارش کنیم؟ شما مثلا اگر با یه همچین کیسی برخورد بکنی چی کار میتونی بکنی؟ چه چیزی براش داری؟ چه راه حلی براش داری؟
من یه چی من یه فقط خیلی خلاصه یه جمله میتونم بگم، چون زمان اگه بود میذاشتیم به بحث. این جمع‌بندی بحث ما رو یه نگاهی دوستان بندازین بهش. ما فکر میکنیم که حالا وظایف استادی رو شاید بشه تو این خلاصش کرد. تو بحث موتیویشن، انگیزش، ما الان جامعهمون بحران انگیزش داره. از نظر انگیزشی ما تو معضل نیستیم، تو بحرانیم. خب مرحله مراحل مشکلات، مشکل مسئله، پرابلم مسئله داریم، مشکل داریم، معضل داریم، بحران داریم و فاجعه. ما از نظر انگیزشی وضعمون خیلی خرابه. چرا؟ چون که انگیزه های بیرونی تقریبا هیچ حسابی دیگه نمیتونی روش بکنی. یه دانش دکترا هم نمیدونه وقتی فارغ التحصیل شد مجبور نباشه بره رو اسنپ کار کنه. خب پس انگیزه بیرونی را ما خیلی نمیتونیم به دانشجو به دروغ بگیم نه درست میشه فلان اینا، هرچی هم بگیم داریم بیخود میگیم. خودمون هم میدونیم که چشم اندازمون خیلی روشن نیست. خب اما یه چیزی را ما میدونیم، اونم این که همه کارهایی که ما انجام میدیم برای دریافت پاداش بیرونی نیست. همه تلاش هایی را که ما انجام میدیم نباید ضرورتا یه چیز بیرونی از ما برش به دست بیاریم. به نظر من تو جامعه ما انگیزه هامون رو ما دانشجوامون رو باید سوق بدیم به سمت سلف اکچوالیزیشن، یعنی تو درسی که داری میخونی برای خودشکوفاییت بخون، برای خودشکوفایی برو جلو، برای خودشکوفایی فعالیت بکن، چون اگر برای کار کردن، برای دریافت پوزیشن اجتماعی داری درس میخونی، معلوم نیست سرخورده بشی یا نشی. چهار تا دیگر هم میبینی رفتن جلو نشدن، سرخورده میشی. اما من قبول دارم کار خیلی سختیه، اما چیزی که من به نظر میرسه شاید یه جایی به بعضی حداقل بتونه کمک بکنه، میگیم که آقا برای خودشکوفایی تلاش بکن. خیلی از بزرگان تاریخ، من قبلا تو همین جای جلسه یه نکته اشاره کردم، گفتم مولانا تو مال چه عصریه؟ مال عصر حمله مغولاست. یعنی چی؟ زمانی که اصلا کم فیکون شده بود جهان، اصلا فرار کرده از پدرش از افغانستان، صدای یه مغولا رو شنیده اومده رفته اونور ترکیه، رفته اقامت کرده که دست مغولا بهشون نرسه. میخوام بهتون بگم که توی ولی یه همچین آدمی در میاد، یه همچین اتفاقی میفته. آدم ها تو شرایط سخت هم میتونن به خودشکوفایی های خیلی بزرگی برسن، اما بله همه آدم ها هم دنبال خودشکوفایی نیستن. من به عنوان یه همکار شما ترجیح میدم به دانشجون بگم آقا من همه واقعیت های تلخی که شما تو جامعه میبینید قبول دارم، ولی میگم که ما یه بار زندگی میکنیم، اون چیزی که برای ما میمونه خودشکوفایی، میزانی که خودمون شکوفا شدیم با ما خواهد موند، بقیه همش از بین خواهد رفت. بله خب ببخشید، خیلی به هر حال من سپاسگزارم از حوصله که به خرج دادین و وقت ارزشمندتون رو گذاشتین و همکاری کردین. من خیلی اول تشکر ویژه از تک تک شما، از آقای دکتر هاشمی، و عذرخواهی ویژه از همتون اگر که یه وقتی وقتتون تلف شد، یا اینکه یه وقتی تو رول پلی ها اینا اگر جسارتی شد، عذرخواهی میکنم.